سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل به شدت از سخنان وزیر خارجه آمریکا در دفاع از قطعنامه اخیر سازمان ملل انتقاد کرد. بنابر گزارش‌ها، مقام‌های ترکیه و روسیه در حال مذاکراتی برای دستیابی به آتش‌بس سراسری در سوریه هستند. و واکنش‌ها در ایران به گورخوابی بی‌خانمان‌ها در حومه شهریار ادامه دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اظهارات وزیر خارجه آمریکا در دفاع از قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل را جانبدارانه خواند و به شدت از آن انتقاد کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه ضمن دفاع از قطعنامه اخیر شورای امنیت در محکومیت شهرک‌سازی‌های اسرائیل گفته بود راه حل دو کشور مستقل در معرض خطر قرار گرفته و این قطعنامه تلاشی است برای محافظت از این راه حل. اما نخست وزیر اسرائیل سخنرانی جان کری را اظهاراتی وسواس‌گونه درباره شهرک‌سازی‌ها خواند و گفت آقای کری توازنی کاذب بین این ساخت و سازها با ترورهایی که بیگناهان را هدف قرار می‌دهد برقرار کرده است. شورای امنیت سازمان ملل 5 روز پیش در اقدامی کم سابقه قطعنامه‌ای در محکومیت شهرک‌سازی‌های اسرائیل تصویب کرد. خبرگزاری رسمی آناتولی گزارش داده است که مقام‌های ترکیه و روسیه در حال انجام مذاکره بر سر طرحی هستند که آتش‌بس فعلی در حلب گسترش یابد و در تمامی سوریه برقرار شود. از سوی دیگر احرار شام از گروه‌های شورشی در سوریه گفته است که از مذاکرات دو کشور با خبر است و اطلاع دارد که پافشاری روسیه بر سر مستثنا کردن غوطه شرقی از آتش‌بس به نقطه اختلاف برانگیز تبدیل شده است. مقام‌های ترکیه تا کنون واکنشی به این خبر ابراز نکردند. سخنگوی ولادیمیر پوتین نیز روز چهارشنبه گفت درباره این طرح اطلاعات کافی ندارد و نمی‌تواند در مورد آن اظهار نظر کند. هفته پیش مقام‌های سیاسی و نظامی ایران، روسیه و ترکیه با برگزاری نشستی در مسکو درباره آینده سوریه به گفتگو نشستند. قرار است نشست دیگری به زودی در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شود. واکنش مقام‌های سیاسی در ایران به گورخوابی شماری از بی‌خانمان‌ها در حومه شهریار ادامه دارد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با اشاره به خدماتی که برای سامان دادن به بی‌خانمان‌ها ارائه شده، برخی از آنان را معتادان متجاهر خواند که به گفته او به محل‌های در نظر گرفته شده برای کارتون خواب‌ها نمی‌روند یا از آنجا فرار می‌کنند. سعید ناجی فرماندار شهریار نیز ضرب و جرح بی‌خانمان‌ها در گورستان نصیرآباد را تکذیب کرده است. در اظهار نظری دیگر، محمد باقر قالیباف شهردار تهران با انتشار متنی در صفحه اینستاگرامش نوشت مردم حق دارند مسئولان را در این زمینه بازخواست کنند و مسئولان باید شرمگین وجود چنین حقایقی باشند. آنتونیو گوترش دبیرکل جدید سازمان ملل ابراز امیدواری کرد هر چه زودتر در دیداری با دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا با او گفتگویی سازنده داشته باشد. دبیرکل جدید سازمان ملل که کار خود را از چند روز دیگر آغاز می‌کند، روز چهارشنبه گفت آمریکا نه تنها عمده‌ترین کمک کننده مالی، بلکه عنصر بنیادین در اقدامات این سازمان است. دونالد ترامپ که پیش از این بارها از نقش فعلی سازمان ملل انتقاد کرده است، شب گذشته نیز با اشاره به ظرفیت عظیمی که سازمان ملل دارد گفت آنها با وجود این ظرفیت بالقوه حل کننده مشکلات نیستند، بلکه ایجاد کننده مشکل هستند. خبرهای بیشتر و همینطور جدول پخش برنامه‌های ما رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید و همچنین از طریق ایمیل info@radiofarda.com با ما در ارتباط باشید. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم. در برنامه این هفته کارنامه اقتصاد جهان در سال 2016 میلادی را بررسی کردیم. با من همراه باشید. خوب یا بد، سخت یا آسان، سال 2016 میلادی آخرین برگه های تقویمش را ورق می زند. سالی که پیش از آغازش دست کم برای گزارش نویسان صندوق بین المللی پول محرز بود که رشد اقتصادی بیش از 3% نخواهد داشت. پارسال در همین روزها و شبهای پایانی سال 2015 میلادی وقتی از مهرداد عمادی اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی مقیم بریتانیا پرسیدم سال 2016 را چگونه ارزیابی می کند، از این امیدهای کمرنگ خود گفت.
تا زمانی که لااقل سه اقتصاد عمده دنیا همسو نباشند، چین هست و آلمان هست و در مرحله بعدی ایالات متحده امریکاست، یا در رکود یا در شکوفایی اقتصادی در سطح جهان، ما نمیتونیم مطمئن باشیم که یک موج جدید ایجاد خواهد کرد. به جز چند کشور مثل کانادا و آلمان و کره جنوبی، افق اقتصادی در حال حاضر مثبت نیست برای اقتصاد جهان.
پاسخ کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورسیست در بوستون آمریکا، نیز کما بیش با نگاه مرداد عمادی همسو بود.
من احساسم این است که در سال 2016 اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی رشد خواهند داشت و چشم‌انداز مثبته، ولی این رشد خیلی شدیدی نخواهد بود.
حال یک سال پس از آن ارزیابی و پیش بینی، آنچه برای اقتصاد جهان به جا مانده همان نرخ رشد کمی بیش از 3% است. سال 2016 میلادی در حالی آغاز شد که اقتصادهای کشورهای پیشران رشد در جهان چشم‌اندازی ناامید کننده از رشدی اندک را تصویر می‌کردند. روند تغییر قیمت‌ها در بازارهای مواد اولیه رکوردهایی از کاهش‌های تاریخی بر جای می‌گذاشت. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، نمایی از تصویر اقتصاد جهان در سال 2016 را اینگونه شرح می‌دهد.
در سال 2016 نرخ رشد اقتصاد جهانی کماکان در سطح نسبتاً پایینی بود. در بین کشورهای پیشرفته صنعتی، ایالات متحده آمریکا پیشرو بود به احتمال زیاد با نرخ رشد حدود 2.5%، که البته نرخ رشد خیلی بالایی نیست، ولی در مقایسه با منطقه یورو و همینطور ژاپن نرخ رشد خوبی است. در منطقه یورو تکانه‌هایی به وجود آمده بعد از سالها رکود، ولی این تکانه‌ها هنوز در سطح خیلی متوسطی هست. نمیشه امیدوار بود که این منطقه یورو در فاصله نزدیکی مشکلات کنونیش، به خصوص نرخ بیکاری بسیار بالا، تغییری بکنه.
حوزه اقتصاد هیچگاه فارغ از تغییر و تحولات سیاسی و دیگر حوزه‌ها نبوده و نیست. اما اثرپذیری اقتصاد از تحولات سیاسی در سال 2016 میلادی بیش از همیشه نمود داشت. سال 2016 برای مدافعان جهانی سازی و یکپارچه کردن اقتصاد جهانی سالی ناخوشایند به حساب می آمد. رأی مردم جزیره به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آن سوی اقیانوس، که از ایده نگاه به درون اقتصاد و مخالفت با پیمانهای بین المللی و منطقه‌ای اقتصادی دفاع می کرد، راهی متفاوت با آنچه تا کنون آمده بودند را تصویر می کرد. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در فرانسه، درباره برگزیت چنین میگوید.
این طبعا چشم‌انداز نچندان مثبتی رو برای آینده منطقه یورو و آینده اتحادیه اروپا ترسیم میکنه و طبعا تصمیم بریتانیا به خارج شدن از اتحادیه اروپا، برگزیت، در تضعیف یورو در برابر دلار نقشی رو ایفا کرده. در خود انگلستان تحولاتی پیش آمد، پوند بریتانیا تضعیف شد، ولی هنوز برگزیت به مفهوم واقعی کلمه اتفاق نیفتاده، تصمیمش گرفته شده.
کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، اما بر این باور است به رغم این تحولات سیاسی، جهانی سازی و جهانی شدن اقتصاد راهی بی بازگشت تلقی می شود.
اون چه که احساس خطر ازش میشه، یک احساسی است که پیش اومده که جهانی شدن یه چیز بدیه و مخالفت باشه. این یکی از اون حرفای بدون شک اشتباهه. چرا؟ برای اینکه جهانی شدن یک روندیه، یک فرایندیه که درش نمیشه دخالت کرد. جهانی شدن یک واقعیتی با بایستی انجام بشه.
تحولات در بازار نفت و توافق تاریخ ساز اوپکی ها برای کاهش سقف تولید که تقویت قیمت ها در بازار جهانی طلای سیاه را به دنبال داشت، از دیگر تحولات اقتصادی با دامنه اثر میان مدت در سال میلادی جاری بود. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در میان فهرست مهمترین تحولات اقتصادی سال اشاره‌ای به این موضوع می‌کند.
در بازار جهانی نفت شاهد اون هستیم که تلاش‌های زیادی انجام گرفت از طرف کشورهای صادرکننده عضو اوپک و غیر عضو اوپک برای اینکه مقابله بشه با کاهش بهای نفت، و در حال حاضر به نظر میرسه که با توجه به اینکه این کشورها هماهنگ با هم تصمیم گرفتن که یک مقداری تولیدشون رو پایین بیارن، تا اندازه‌ای قیمت نفت بالا رفته. این اتفاق افتاده، منتها نمیشه با اطمینان قاطع گفت که این هدف تامین خواهد شد، با توجه به اینکه تولید کنندگان نفت شیل در آمریکا تولید خودشون رو بالا خواهند برد که این میتونه کاهش تولید نفت در اوپک رو تا اندازه‌ای جبران بکنه و باز قیمت‌ها رو پایین بیاره.
افزایش نسبی قیمت نفت اتفاقی نیست که از نظر کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، دور بماند.
قیمت نفت به احتمال زیاد متعادل خواهد بود و این موقعیتی است که ایران برگرده و از این حالت اتکای کامل به نفت و به درآمد نفت بیاد بیرون. این یک فرصتی است که برای این کار انجام بشه.
اگر بخواهیم اتفاقی با دامنه اثر بیش از یک سال بر تحولات اقتصاد جهان را در صدر بنشانیم، بیشک این تحول نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکاست. تا همین جای کار، انتخاب دونالد ترامپ با افزایش ارزش دلار همراه شده. حال و هوای بازار سهام در آمریکا نیز با رونق همراه است. فدرال رزرو آمریکا یک بار نرخ بهره را بالا برده و وعده کرده این افزایش در سال 2017 میلادی سه بار دیگر تکرار خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا نیز موافق این سیاست است و دلار ارزشمند میتواند بزرگترین اقتصاد جهان و در پی آن اقتصاد جهان را متاثر سازد. فریدون خاوند از تأثیرات دلار ارزشمند بر اقتصاد جهان سخن میگوید.
به احتمال قریب به یقین دلار و یورو در آینده بسیار نزدیک با هم برابر میشن و این قدرت گرفتن دلار یکی از عوامل بسیار مهم تأثیرگذار بر بازارهای پولی دنیا، بازار ارز جهانی و روابط بین قدرت‌های مختلف بود که البته بر اقتصادهای نوظهور تأثیر منفی داشته، چون که کشورهایی مثل ترکیه، برزیل، آفریقای جنوبی، تا اندازه زیادی روسیه، اینها به دلار ارزان وام گرفته بودند و در حال حاضر باید اونها رو با دلار گران پس بدن و با نرخ بهره های بالا، و یک مقداری این آشفتگی ایجاد کرده در این کشورها و چشم‌اندازشون رو تضعیف کرده.
تقابل چین و آمریکا تحت عنوان جنگ ارضی یا سختگیری بر راه ورود کالاهای چینی به آمریکا مهمترین نگرانی اقتصاد جهانی در سال پیش روست. اما کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم بوستون آمریکا، معتقد است جهان اقتصاد پیوسته تر از جدی گرفتن این تقابل‌های سیاسی شده است.
به هر حال تمام اقتصادها به هم وابستند. این ماجرایی که الان چینی‌ها ایجاد کردن، دیگران ایجاد کردن، این تقابل خاصیت زیادی برای اقتصاد جهانی نخواهد داشت. اینی که خیلی به صورت خشمگینانه و به صورت متجاوزگرانه به این طرف اون طرف برن، مسئله ای را حل نمی کنه. در مجموع آخر کار زیان هم ایجاد میکنه. دنیا بیشتر از اون مون وابسته است که کسی بخواد بیاد و سرصدای من آنم که رستم بود پهلوان رو شروع کنه.
فریدون خاوند نیز پیش بینی میکند که دلار پرقدرت امکان این سخت گیری ها را از سیاستمداران آمریکایی باز خواهد ستاند.
در سال 2017 سیاست هایی که آقای ترامپ در نظر داره اعمال بکنه در قبال چین و تا اندازه زیادی سعی میکنه که صادرات چین به آمریکا رو محدود بکنه، با این همه مشکل بزرگی که برای آقای ترامپ در برابر چین وجود داره این بالا رفتن نرخ دلاره که هم میتونه سمبل اقتدار آمریکا به حساب بیاد و هم یک بار سنگینی هست برای صادرات آمریکا. با دلار سنگین که احتمالاً سنگین‌تر هم خواهد شد طی ماه‌های آینده، بعید به نظر میرسه که دونالد ترامپ بتواند جلوی واردات انبوه از چین رو بگیره.
ارزیابی‌ها و پیش‌بینی‌ها از اوضاع اقتصاد جهان همگی بر باقی ماندن اقتصادهای جهانی در تله رشد اندک تاکید می‌کنند. و با این حساب بعید است آهنگ رشد اقتصاد جهان در سال میلادی پیش رو تغییراتی بیش از امسال را تجربه کند. از اینکه با من تا پایان این نماگر همراه بودید از شما سپاسگزارم. نشانی ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.